کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای، تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی‌سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه مهراب روشن توجه بفرمایید.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
آیا رسالت مسجد در دانشگاه‌ها رسالت متفاوتی با مساجد در سطح جامعه است؟ مهمترین رسالت‌های مسجد در دانشگاه‌ها کدامند؟ آیا مسجد در دانشگاه‌ها موفق به تحقق رسالت‌های دانشگاهی و مورد نیاز جوانان دانشگاهی بوده است؟ مهمترین چالش‌ها و موانع پیش رو و فراروی مساجد دانشگاهی در راه تحقق اهدافشان کدام است؟ به نام خدا. سلام، با برنامه مهراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست نقش و کارکرد ویژه مسجد در دانشگاه ها رو با حضور حجت الاسلام علی سلگی، مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور همدان که مهمان تلفنی برنامه هستند، به بحث و گفتگو بگذاریم. من محمد فیروزی توفیق دارم در دقایق آتی راجع به موضوع نقش و کارکرد ویژه مسجد در دانشگاه صحبت بکنم. آی سلگی اینگونه استدلال میکنن که مسجد دانشگاه میتونه به عنوان یک جایگاه مهم و نهاد فرهنگساز باشه که عقاید دینی رو میشه از این طریق به سطح جامعه هم پمپاژ کرد، چرا که دانشجویان در مساجد دانشگاهی میتونن فرهنگهای دینی رو آموزش ببینن. البته ایشون به نماز مسجد هم خیلی تاکید دارن و معتقدن که اقامه نماز در مساجد میتونه کمک بکنه به تربیت نیروهای متحد و برای کادرسازی برای انقلاب اسلامی هم میتونه مفید باشه. شما برای این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 هم نقطه نظراتتون رو در میون بگذارید. آقای سلگی، مهمان محترم برنامه، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
ممنون از وقتی که برای این برنامه اختصاص دادید. آی سلگی، من به عنوان سوال اول میخوام از شما بپرسم، به نظر شما مهمترین رسالت های مسجد در دانشگاه ها کدام هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضرت شما و شنوندگان محترمتون. خدمت شما عرض کنم که اگر بحث نماز رو ما بخوایم در دانشگاه ها یه بررسی بکنیم، ببینید کافیه به دو تا نکته ما توجه بکنیم. یکی بحث جایگاه دانشگاه در جامعه و نقشی که دانشگاه تو جامعه ایفا میکنه، که بنا به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه می‌فرمودند که جامعه دانشگاه محل انسان‌سازیه و خب رسالتی رو که به عهده داره اینه که اون فرهنگ رو مثل قلبی که قنین خون رو به جامعه به بقیه ارگان‌های بدن به اصطلاح پمپاژ میکنه، این دانشگاه هم وسیله ایست که میاد و این فرهنگ رو و فرهنگ دینی ما رو، فرهنگ علمی ما رو داره به جامعه داره پمپاژ میکنه. و این جایگاهی که حضرت امام در نظر گرفته بودن که صلاح و فساد جامعه رو به صلاح و فساد دانشگاه مرتبط می دونستن و می فهمودن اگر دانشگاه اصلاح بشه جامعه اصلاح میشه، اگر دانشگاه به فساد کشیده بشه خدای نکرده، اون تباهی به جامعه همسرایت میکنه. این یک نکته که جایگاه دانشگاه مشخص بشه. دوم رسالت دانشگاه است که وظیفه اصلی و رسالت اصلی دانشگاه تربیت انسانهای متخصص متعهد و تحویل دادن اینها به عنوان مدیران آینده جامعه است. اگر به این دو مقوله ما دقت بکنیم و تمرکز بکنیم، متوجه میشیم که جایگاه نماز تا چه حد میتونه در دانشگاه ها مؤثر باشه و مسجد به عنوان پایگاهی که درش نماز اقامه میشه. در هر صورت یکی از رسالت هایی که میتونه به عهده داشته باشه نماز در دانشگاه اینه که کمک بکنه به همون کادرسازی ها، به همون انسان سازی ها و اون نقش تربیتی که خود نماز داره. ما تو روایاتمون هم مکرر داریم، در یه روایت شریفی داریم که پیغمبر اکرم اومدن خدمت ایشون، عرض کردن یا رسول الله یه نفر هست که گناه میکنه، اصحاب گناه میکنه، اشتباهات زیادی داره، گناهان علنی داره. حضرت فرمودن ایشون نماز میخونه یا نه؟ عرض کردن یا رسول الله بله ایشون نماز میخونه. حضرت فرمودن همون نماز آروم آروم ایشون رو اصلاح میکنه. یعنی نقش نماز نقش اصلاحی است و اگر این نماز و مسجد در دانشگاه جدی گرفته بشه و رونق پیدا بکنه، خب قطعا میتونه به اون فرهنگ معنوی دانشگاه کمک بکنه، خب به تربیت نسل کمک بکنه که اون تربیت در نهایت به جامعه سرایت.
در واقع با توجه به اینکه شما حالا در دانشگاه پیام نور هم تشریف دارید و اصلا محور دانشگاه پیام نور هم یک دانشگاه غیر حضوری هستش، عمده در واقع بار آموزشیش به شکل آموزش غیر حضوری یا حالا نیمه حضوری هست، حالا صرف نظر از دوران کرونا که در دوران کرونا این شرایط قطعا در همه دانشگاه هم تقریبا دیده می شد، اما به هر حال دانشجوها مثلا در چنین دانشگاه هایی و به طور کلی به طور عام در همه دانشگاه ها یا اهل نماز هستن یا اهل عبادت هستن و در ساعت نماز مراجعه میکنن به مسجد دانشگاه یا اصلا مراجعه نمیکنن و حتی اگر بخوان استراحتی هم بکنن در سایر محوطه‌های دانشگاهی، حالا اهم از غذاخوری دانشگاه، بوفه دانشگاه، فضای سبزی که بعضی از دانشگاه‌ها دارن مثلا نیمکتی باشه، شما با توجه به همچین شرایطی اینکه اصلا خود مسجد چطور میتونه یک جذابیتی داشته باشه، عرضم راجع به مسجد دانشگاهی هست، چطور یک جذابیتی داشته باشه که حالا دانشجو بره اونجا و حالا اگر همچین اهدافی باشن که قابل در واقع شکل ملموسی داشته باشن و قابل ارائه داشته باشن کسی بره اونجا استفاده کنه، اول در اولین گام اینه که خب افراد وارد مسجد بشن، برای این بعد چه کرد؟
خدمت شما عرض کنم که من چون مسئولیت مستقیمم داشتم در تا چند ماه قبل نسبت به نماز در دانشگاه کل کشور، اینو میخوام خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که ما واقعا باید این نوید تو باید به مردم داد و مردم ما باید بدونن دانشگاه‌های ما به حمدالله واقعا شرایط خیلی خوبی تو بحث نماز داشتن. البته بعد قبل از شرایط کرونا امروز الان الحمدلله باز داره دوباره رونق میگیره. من اینجوری میخوام خدمت شما عرض بکنم، ما تو بعضی از دانشگاه‌های شاخصمون که حالا شاید متاسفانه ببینیم بعضی از مساجد محلات ما یکم خلوت شدن یا رنج سنی یکمی تو بعضی مناطق جابجا شده و اینها، اما در دانشگاه‌ها من میخوام عرض بکنم شاید متراکم‌ترین صفوف نماز رو ما در دانشگاه‌ها داریم. ما تو بعضی از دانشگاه‌های شاخص، من حالا نمیخوام الان اسم ببرم، در بعضی از دانشگاه‌های به اصطلاح تیپ 1 و شاخص مون ما دو وعده نماز ظهر خونده میشد، یعنی قبل از ایام کرونا که حتی مثلا خب مسجد با بزرگی عظمتی که داشت ولی واقعا جوابگوی جمعیت نبود. اینی که عرض می‌کنم
آقای سلگی، ممکنه که این در واقع به ذهن شنوندگان ما هم برسه که خب یک سری از در واقع دانشگاه‌ها همونجوری که اشاره کردید دانشگاه‌های شاخص هستن که دانشجوهاشون به شیوه‌های گزینش محور و در واقع اینکه فردی تربیت خاصی داشته باشه، مثلا اما وقتی شما راجع به طیف عمومی جامعه که در واقع این حق رو هم داره که بره دانشگاه تحصیل بکنه، حالا وارد دانشگاه میشه، اما این دانشگاه آیا این مسجدش برای اون دانشجو هم جذابیت داره؟ آیا برای این کاری شده؟
من اینو عرض بکنم. بله من فرمایش اضافه ببینید یه نکته عرض بکنم، حالا من ناشر شدم بگم دیگه عرض بکنم. ببینید شما اگر برای اینکه متوجه این جریان بشن عزیزانمون، عزیزانی که حضرت عالی میتونید و دوستان دیگه میتونن داش ببرن ببینن بعضی از مراکز رو، البته قبل از ایام کرونا عرض میکنم، ما مثلا در دانشگاه شریف رو داشتیم. دانشگاه شریف یک دانشگاهی است که خب عزیزان همه میشناسن و میدونن، سطح دانشگاه رو میدونن. این دانشگاه مسجدش رو زمان ظهر دوستان باید تشریف میبردن و میدیدن. من اینو بارها به عینه خودم دیدم خدا شاهده، یعنی جمعیت کاملا مسجد پر و اونم دانشگاه شریف. یعنی اینجوری نیست که دانشگاهایی که صرفا گزینشی هستن یا شرایط خاصی دارن. این یه نکته. در مورد
دانشگاه پیام نور یا آزاد هم همین شرایط وجود داره. من
میخوام عرض بکنم بله، ببینید مقام معظم رهبری در یه همایشی میفرمودن که بحث خدمت شما عرض کنم، مسجد چند تا رکن داره و چند تا پایه داره. یکی از اساسی ترین رکن‌هاش خود امام جماعت و اون جذابیتیه و اون ارتباط و تعاملیه که امام جماعت در درجه اول با مأمومش خلاصه برقرار میکنه. یعنی اگر امام جماعت توانمند باشه، اگر امام جماعت بتونه با مأمومش در عمل و گفتارش ببینن که یک رنگ داره عمل میکنه، صداقت رو در امام جماعت رو ببینن، ایمان و تقوا رو در امام جماعت ببینن، قطعا دانشجوها میان. من سالها تجربه داشتم در نماز دانشگاه، سالها اقامه نماز داشتم در جاهای مختلف، دانشگاه‌های مختلف، و این رو والله به عینه بنده مشاهده کردم که هر جا که کمترین مایه امام جماعت بذاره، دل بچه‌های ما به سمت این معنویات گرایش داره. ما چه بخوایم چه نخوایم، یه جاهایی اگه می‌بینیم دچار انحرافاتی میشن، اون از کمکاری ماهاست. و بنابراین یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر رونق نماز و مساجد دانشگاهی خود امام جماعته. دوم بحث برنامه هایی که هروش نمازه. یعنی اگر برنامه های مناسبی در زمان های کوتاه، نه زمان های طولانی، برنامه ها سخنرانی اگر قرار اتفاق بیفته، صحبت اگر قرار تنوع رعایت بشه، نیاز مخاطب درش رعایت بشه، خدمت شد دغدغه مخاطب درش رعایت بشه، فوز زمان درش مراعات بشه، اگر یه سری فاکتورها رعایت بشه در برنامه‌هایی که تونم مساجد دانشگاهی برگزار میشه، قطعاً بدونید که اقبال دانشجوها باز بیشتر میشه. و اون یک راهبردی داره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به نام مسجد محوری. یعنی مسجد رو باید محور در تمام فعالیت‌های فرهنگی قرار داد. یعنی اگر قراره ما یه وقتایی میان یه حلقه‌های معرفتی شکل میگیره، تو مسجد شکل بگیره. اگر قرار جلساتی داشته باشیم، برنامه‌هایی داشته باشیم، برنامه ها صرفا مذهبی هم نباشه، برنامه های آموزشیمون رو هم حتی ما یه وقتایی اینو سوق بدیم به سمت مساجد دانشگاهی، کتاب خونه خوب و غنی بتونیم تو نماز خونه ها و مساجد دانشگاهیمون ایجاد بکنیم، و یه سری کارهای دیگه که خیلی تعداد زیاد، خیلی راه ها هست، میشه کارهای اینجوری انجام داد که میشه مسجد رو دانشجو به عنوان پاتوق خودش در نظر بگیره. حالا حتی ممکنه ولو بیاد نمازم نخونه ها، ولی اون فضا قطعا رو دانشجو تاثیرگذار خواهد بود و به مرور انشالله اون هم نماز خون خواهد. من اینو تجربه اینایی که عرض کردم همه تجربیاتی بود که خودم با تمام وجود اینو حس کردم در این حدود 15-16 سالی که تو دانشگاه حضور داشتم.
خیلی عالی.
مختلف هم بودم، میگم چند ماهه که در دانشگاه پیام نور هستم.
بله بله. حالا در ادامه برنامه باز هم از نظراتتون استفاده خواهیم کرد. شما برنامه مهراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. اگر نقطه نظری راجع به این برنامه داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,035 اون رو با ما در میون بگذارید. این رو هم لازمه بگم که این برنامه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم روی تلفن‌های همراه قابل دریافت هست. بعد از پخش برنامه میتونید فایل رو دانلود بکنید و در زمانی که براتون مناسب تر هست شنونده برنامه باشید. اما یک آیتمی آماده شده برای این بخش از برنامه با عنوان مساجد جهان. دعوت میکنم که شنونده این آیتم باشید. باز با ادامه برنامه مهراب روشن با ما همراه باشید.
مسجد نظامیه در شهر میدراند در نزدیکی کلان شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی واقع شده. این بنا یکی از نمونه‌های زیبای معماری اسلامیه که با الگوبرداری از مسجد سلیمیه ترکیه ساخته شده. آفریقای جنوبی کشوری مسیحی نشینه که فقط 650 هزار نفر از جمعیت 50 میلیونی اون مسلمون هستن. با این حال بزرگترین مسجد نیمکره جنوبی رو در خودش جای داده. و اما معمار این بنا، علی کاتریچی اوغلو، تاجری ترکی که قصد داشته معماری به سبک عثمانی رو در کشورهای دیگه رواج بده. بعد از اون که موقعیت مناسبی در ایالات متحده برای ساخت این مسجد پیدا نشد، این پروژه به آفریقای جنوبی منتقل شد. این حرکت به توصیه فتح‌الله گولن انجام شد. وقتی توی فضای بزرگ مسجد شروع به قدم زدن می کنیم، ستونهای مرمرین زیبا، گنبدی بلند به طول 31 و به قطر 24 متر که با دست و توسط 8 هنرمند ماهر ترکی ظرف مدت یک سال و یک ماه رنگامیزی شده، زمینی مفروش به فرش‌های نفیس و زیبا، پنجره‌های قوس‌دار با 322 شیشه رنگی و دیوارهایی پوشیده از سرامیک‌های با کیفیت ترکی و خطاطی‌های باشکوه را در سقف این بنا خواهیم دید. مناره‌های 55 متری این مسجد راه پله‌هایی داره که می‌تونه شما رو به بالای گلدسته‌ها ببره. مسجد نظامیه میتونه 6000 نفر را در خودش جای بده و در هر یک از صحنهای مسجد یک وضوخونه قرار گرفته شده. مسجد بخشای مختلفی مثل مدرسه دینی، نمازخانه، درمانگاهی کوچک، رستوران، مرکز خرید و نانوایی را در خودش جای داده. مدرسه دینی مسجد نظامیه جوهانسبورگ ظرفیت پذیرش 850 دانش آموز را داره و کلاس‌ها اغلب به زبان انگلیسی و گاهن ترکی و عربی برگزار میشه و همه آموزه‌های دینی به دانش آموزان آموزش داده میشه. کلینیک نظامیه هم به درخواست نلسون ماندلا به مجموعه مسجد اضافه شده و در مناسبت‌های خاص گنبد مسجد در شب با رنگ‌های سبز و بنفش نورباران میشه.
خب تشکر می‌کنم از همکارانمون که زحمت آیتم مساجد جهان رو کشیدن. داریم گفتگو می‌کنیم با حجت الاسلام علی سلگی، مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور همدان، و راجع به نقش و کارکرد ویژه مسجد در دانشگاه داریم صحبت می‌کنیم. آیه سلگی، شما در بخش قبل اشاره‌ای داشتید به کمکاری بخش مربوط به در واقع متولیان مساجد دانشگاهی یا امام جماعت و رابطه‌ای که می‌تونه از این طریق برقرار بشه و دانشجو جذب مسجد بشه. حالا به خصوص محور بحثمون به این سمت رفت که خب دانشجوهایی که کمتر تمایل دارن به مسجد دانشگاه بیان، راجع به جذب اینها صحبت کردیم و اینکه آیا اصلا چنین کاری داره صورت میگیره، اگر صورت نمیگیره یا اگر احیانا دافعی هست کجا هستش. شما در رابطه با همین نقش امام جماعت بفرمایید، آیا از طریق این نهاد داره اتفاق صورت میگیره؟ آیا برای بحثای حالا آموزشی یا حالا اینکه با امامان جماعت جلساتی باشه کاری صورت بگیره، و اگه کاری صورت گرفته چی هست؟
بله، خدمت شما عرض کنم که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به صورت مرتب و حالا تقریبا یکی از برنامه‌های روتینش هست که در طول سال ما برنامه‌های مرتب و مفصل دارن دوستان ما در همه دانشگاه‌های کشور به صورت متمرکز، هم از نهاد نمایندگی مرکز و هم خود دانشگاه‌ها، برای توانمندسازی عامه جماعت. یعنی معمول اینه، تفاوت امام جماعت و محیط دانشگاهی اینه که مرتب باید با مسائل روز آشنا بشه، باید با تکنیک ها و خلق به اصطلاح روش ها و شیوه های جذب به نماز باید بیشتر از بقیه مجموعه های اداری باید آشنا باشه. بنابراین ما هم تو حوزه مهارتی و به اصطلاح توانمندی های جذب و اینها خب مرتب جلساتی هست، هم تو حوزه های معرفتی و دانشی برای ائمه جماعتون به صورت مرتب و مفصل برنامه در طول سال برگزار میشه. بله، همین عباس هست.
یک سوالی که من خودم دارم اینه که الان آیا اصلا تفاوتی باید قائل شد بین مسجد دانشگاهی با مسجد عمومی توی سطح جامعه؟ این تفاوت ها تو چه شاخصهای خودشون نشون میده؟
بله قطعا. ببینید، مسجد دانشگاهی از این جهت که مخاطبینش معمولا نسل جوان و فرهیختن، یک و که خودش خیلی تمایز ایجاد میکنه، یعنی برخلاف خیلی از مساجد دیگه که تو کوچه و محل ما ممکنه ما ببینیم، و این از نظر طیف مخاطب کاملا متفاوته، از نظر سطح علمی مخاطب کاملا متفاوته، از نظر نوع شبهات و مسائلی که اون به اصطلاح جامعه مخاطب باش مواجهه باز اینجا متفاوته، و از جهت کارکرد هم متفاوته. و اینجا خب شاید کار خیلی سخت‌تر از مساجد به اصطلاح کوچه و محل باشه که بالاخره اونجا خب مشتری خودشون رو دارن، مردم متدین و مؤمن معمولا خودشون پا میشن میان. اینجا ما باید یه تلاشی رو بیشتر و مضاعف انجام بدیم که بتونیم عزیزانمون رو، جوانانی که بالاخره اینا امانت مردمن و اینها قراره که فردای این جامعه دست اینها قرار بگیره، باید اینها رو ما جذبشون بکنیم، باید اون اتفاق مثبتی که هستش که در هر صورت هرچی دایره این جمعیت گسترده شد تو مساجد محل امام جماعت نره دنبال جذب نباشه که حالا من جذبم بکنم، گرچه اونم باید باشیم، ولی معمولش اینه که اتفاق شد خیلی کمتر میفته. اما تو دانشگاه ها نه، یکی از اساسی ترین محورها اینه که ما بتونیم جذب بیشتری بکنیم و تعداد دانشجویان بیشتری تو نماز شرکت بکنن و کیفیت برگزاری نماز و برنامه پیرامونیش باید تقویت بشه. بله
متشکرم. کماکان برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. باز هم لازمه بگم اگر نقطه نظری، انتقاد یا پیشنهادی در رابطه با این برنامه داشته باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو مطرح کنید. اگر طرح سوال یا نکته هم داشته باشید باز از طریق همین سامانه پیامکی میتونید نقطه نظراتتون رو در میون بگذارید. آیتم دیگری به روال همیشه این برنامه آماده شده با عنوان یک مسجد یک محله که دعوت میکنم این آیتم رو هم بشنوید و در دقایق پایانی همراه این برنامه باشید.
مسجد نصیرالملک در 3 خرداد 1358 با شماره 396 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. بنای مسجد که مساحتش حدود 2890 متر مربعه به دوره قاجار تعلق داره و ساخت این مسجد زیبا توسط 2 از بهترین معماران ایرانی یعنی استاد میرزا حسن معمار و میرزا رضا کاشی‌پز شیرازی و با دستور حاج حسن علی خان حاکم وقت شیراز در سال 1255 آغاز شد و ساخت این بنا حدود 12 سال به طول انجامید. مسجد نصیرالملک از نظر کاشیکاری و مقرنس‌کاری از زیباترین مساجد ایرانه. برای رسیدن به صحن اصلی مسجد نصیرالملک باید یک دالان 20 متری رو پشت سر بذاریم. در دالان مسجد مدتی رو نظارگر طرح‌های زیبای حکاکی شده روی دیوار اون خواهید بود. این نقش‌ها شما رو مسحور خودشون می‌کنن. استفاده از کاشی‌های 7 رنگ و کاشی‌های گره‌چینی زیبایی مسجد نصیرالملک رو دوچندان جلوه میدن. مسجد دارای 2 ایوان در قسمت شمال و جنوبه که درست روبروی همدیگه قرار گرفتن. این 2 ایوان با مقرنس‌های ظریف و طرح‌های اسلیمی تزئین شدن. زیباترین بخش مسجد نصیرالملک ایوان مرواریده. این ایوان مسحور کننده که در شبستان شمالی قرار گرفته دارای بیشترین و زیباترین تزئیناته. استفاده از کاشی‌های تکرنگ فیروزه‌ای و ستون‌های سنگی حجاری شده که با نقش‌های 7 رنگ با پیچ و تاب خاصی روی دیوار حکاکی شده باعث شده تا این بخش از مسجد عنوان زیباترین بخش از نظر معماری و طرح‌های بکار رفته رو به خودش اختصاص بده. در جبهه شمالی مسجد 4 غرفه در 2 طرف ایوان دیده میشه. ایوان شمالی یا شاهنشین فرم کانه پوشه که با مقرنس‌کاری‌های زیبا سقف اون دارای طرحی نو و ابتکاریه و در قسمت جنوبی ایوانی با 2 گلدسته وجود داره. و در حیاط هم حوض بزرگ سنگی مستطیل شکلی قرار گرفته که در وسط حوض فواری سنگی زیبایی نقش بسته. به دلیل اینکه مسجد نصیرالملک به صورت کاملا شخصی ساخته شده و برای عموم مردم نیست، پس گنبدی هم نداره تا نشانه‌ای برای مردم باشه. مصالح به کار رفته در مسجد بیشتر آجر، گچ و سنگه. توی نماهای داخلی از کاشی هم استفاده شده. یکی از خصوصیات عالی بنای مسجد اینه که توی بسیاری از دیوارها چوب به کار رفته تا تنش‌های ناشی از زلزله رو مهار کنه و از فرو ریختن دیوارها جلوگیری کنه. نور در معماری ایرانی نقش بسیار مهمی داره و این نکته در نصیرالملک به اوج خودش میرسه. نصیرالملک رنگین کمانی از رنگ هاست. علی‌رغم قدمت حدوداً 150 ساله این مسجد، مردم هنوز هم برای عبادت به این مسجد میرن. نصیرالملک 2 شبستان شرقی و غربی داره و در شبستان شرقی و دالانهای شمالی وقتی به سردر نگاه میکنیم شعر بسیار زیبایی از سعدی خود نمایی میکنه. غرض نقشی است که از ما باز ماند، که هستی را نمی بینم بقایی، مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در حق استادان دعایی.
خب ممنونم از همکارانمون که آیتم های این برنامه را آماده کردن. گفتگومون رو با حجت الاسلام علی سلگی، مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور در همدان ادامه میدیم. البته ایشون مسئولیت‌ها و سمت‌های دیگه هم داشتن و در حال حاضر در اینجا حضور دارن، اما به عنوان یک کارشناس در این حوزه خدمتشون هستیم. آیه سلگی، شما با توجه به که همین الان در شهری مثل همدان حضور دارید که نزدیک هست به خیلی از استانهایی که اهل سنت در واقع افراد دیگه حضور دارن، همچنین تجاربی که خود شما در طی این سالها داشتید، یکی از در واقع نقاطی که میتونه تلاقی باشه بین فرهنگ‌های مختلف، قومیت‌های مختلف و از دل در واقع مسجد یک تعامل‌های سازنده‌ای شکل بگیره، از دل مساجد دانشگاهی میتونه همین توجه به همین موضوعات باشه. چقدر برای حضور اقوام مختلف، اقلیت‌های مذهبی، حالا با در واقع تکیه و به اهل سنت، به برادران اهل سنت و حالا دیگر دانشجویان شریف و محترم و یکتاپرستی که در ایران هستن، چه کارهایی صورت میگیره که مسجد بتونه یک تعامل اینچنینی رو هم بین دانشجو برقرار کنه؟
ببینید، یکی از اون شاخصهایی که فرمودید، شاخصهایی که ایجاد تمایز میکنه بین مسجد دانشگاهی با مساجد دیگه از تو سطح شهر و کشور که ما داریم مراجعه میکنیم و میریم، یکیش همینه. یعنی نکته یکی از اطالی فرمودید که بحث حضور دانشجویان و اساتید اهل سنت، از برادران اهل سنت ما در کنار دانشجویان شیعه ما، یعنی این یکی از اون محورهای وحدت ساز ماست. یعنی اگر به این مقوله هم دقت بشه و توجه بشه، ما الان تو خیلی از استانهامون که عزیزان و برادران اهل سنتمون تعداد بیشتری رو و جمعیت بیشتری رو دارن از زعفرانی، در هر صورت اونجا هم الحمدلله خب نماز به همون اندازه‌ای که در استانهای شیعه نشینمون جدی گرفته میشه و بها بهش داده میشه، دقیقاً از طرف مسئولین دقیقاً همون ساز و کار براش اندیشیده میشه. فضای باز وجود داره، عزیزان خودشون در خیلی از استانهای به اصطلاح سنی نشین ما ائمه جماعت سنی میان در خوابگاهایی که خاطبه اهل برادران اهل سنت هم خب برادران اهل سنت و امام جماعت اهل سنت میره امامه نماز میکنه.
در الان چند دانشگاه اینجوریه آیه سلگی؟ یعنی
ببینید تو بعضی از استانهامون من
معدوده.
خدمت شما عرض کنم حدود 100 خورده امام جماعت، 140 نفر امام جماعت اهل سنت ما در کل کشور داریم.
آها.
در دانشگاه ها من عرض میکنم در دانشگاه ها که در استانهای سیستان و بلوچستان، استان گلستان، استان خدمت شما عرض کنم کردستان و بعضی از حالا استانمون به نسبت کم و بیش
بله.
داریم که یه تعدادی از ائمه جماعت اهل سنت ما دارن میرن و بعضی وقت ها هم مثلا در استانهای مثل تهران که من خودم بارها این جریانات رو خودم شاهد بودم که خب عزیزانمون می اومدن و تو نماز جماعت ما برادران اهل سنتمون شرکت میکردن، خیلی با رفق و مدارا میشستن بحث میکردیم و خب خود اون فضای نمازخانه خوابگاهی یا اون مسجد دانشگاه خودش پاتوقی بود برای حضور برادران اهل سنت در کنار عزیزان تشیعمون.
خیلی ممنونم از شما آیه سلگی، از اینکه وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید. از شما ممنون و متشکرم.
منم از شما تشکر میکنم فرصت رو در
خدا نگهدار. خب گفتگو کردیم با حجت الاسلام علی سلگی، مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور همدان، که البته ایشون سمت‌های دیگه هم داشتن، یک تجربه 15 ساله داشتن و در رابطه با نقش و کارکرد ویژه مسجد در دانشگاه ها صحبت کردیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پایان باز هم عرض می‌کنم شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن‌های همراهتون هم فایل برنامه رو دانلود بکنید و در زمان مناسبی که داشتید شنونده باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم گزیده ای از صحبت‌های مهمان برنامه رو در بخشی که مربوط به همین برنامه هست به شکل مکتوب تنظیم می‌کنند که میتونید از این طریق هم صحبت‌های آقای سلگی رو مطالعه بکنید. امیدوارم این برنامه مهراب روشن هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه همراه این برنامه بودید از شما ممنون و متشکرم و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران